الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شيخ قدس سره راجع بمعنای شرط بعد از آنی که کلام قاموس را نقل کرد و فرمود ظاهر این کلام این است که استعمال شرط در غیر الزام و التزام ضمنی یا غلطه یا مجاز و چون در موارد زیادی استعمال شده پس غلط نیست و باید گفت مجازه و بما این که قدر مشترک از مجاز بهتره و بما این که متبادر از شرط علی نفس التزام است و به نبوی معروفی به نبویه که در باب نذر و حلف آمده و تمسک شده و المؤمنون عند شروطهم بگیم نه وضع شده برای قدر جامع هم الزام و التزام ابتدایی هم الزام و التزام ضمنی ما عرض کردیم اما مسئله این که اشتراک معنوی از مجاز بهتره این یه اعتباری است که در باب مفاوض الفاظ و موضوع له الفاظ حجت نیست وجوه اعتباری است که گفته شده و اما اینکه فرمود متبادر از شرط علی نفس التزام بر نفس میگیم مضافم به اینکه این تبادر باید از اهل لسان باشد شما آیا تبادر عند اهل لسان را میفرمایید یا تبادر نزد خودتون تبادر نزد اهل لسان را باید از لغت یا از عرف عرب گرفت این مضافم به این جهت اینکه نه احتمال داره شرط علی نفسه ای جعل علی نفسه چون به معنای جعل هم معنا شده شرط یا تعهد علی نفسه عهد علی نفسه چون شرط به معنای عهد هم آمده همچنین مسلم نیست که شرط علی نفس متبادر التزام باشد چون علی نفسه دارد و یه نحوه ضرری درش هست ایشون میفرماد متبادر التزام بر نفس است ما میگیم نه لعل متبادر جعل بر نفس باشد لعل متبادر عهد بر ضرر نفس باشد به علاوه که ظاهر این است که این از مصادیق داره حکایت میکنه نه از معانی قدر جامعی من میگم معنا کردن من حالا دارم معنا میکنم میگم معنا کردن حالا اجازه بفرمایید و اما وجه سوم که تمسک ایشون بود به نبوی به اون حد تمسک به المؤمنون عند شروطهم در روایت منصور بزرج که این روایت منصور بزرج را در وسائل با تهذیب حالا من از تهذیب بخونم وسائل نوشته کجا باب بلی کتاب و نکاح ابواب مهور باب 20 حدیث 4 در وسائل اونجا بود و حالا من از تهذیب بخونم روایت را روایت منصور ابن بزرج بود که ایشون منصور بزرج که ایشون بهش استدلال کرده بود انا عبد صالح علیه السلام قال روایت 4 باب 20 از ابواب مهور قال قلت له ان رجلا من مواليك تزوج امراه ثم طلقها فبانت من فاراد ان يراجعها فابت عليه الا ان يجعل لله عليه ان لا يطلقها ولا يتزوج عليها فاعطاها ذلك ثم بدا له في التزويج بعد ذلك فكيف يصنع قال بئس ما صنع ما وما كان يدريه ما يقع في قلبه بالليل والنهار قل له فليف للمرأة بشرتها فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال المؤمنون عند شروطهم شیخ به این روایت تمسک فرموده برای اینکه شرط الزام ابتدایی رو میگیرد، چون نذر و حلف الزام ابتداییه، داره بر خودش الزام میکند، لله علی ان لا اتزوج، لله علی چنین و چنان، این الزام ابتدایی رو میگیرد برای اینکه حضرت برای وجوب وفای به این شرط تمسک فرمودن به المؤمنون عند شروطه. امام در اینجا و ظاهرن این استدلال شیخ تمامه. چرا ظاهرن تمامه؟ برای اینکه حضرت که داره به نبوی تمسک میکند، تمسک است به یک معنای عرفی، و لا سیما که در مقابل عامه معمولا تمسک می شود به نبوی، امام تمسک می کنه به نبوی، یا برای اینه که در مقابل عامه جواب بدهد، یا برای اینه که طرف را قناعتش رو بیشتر کند، اطمینانش رو زیادتر کند، یا از برای اقناع زائد است برای طرف اگر شیعه است، و یا برای این است که جوابی از عامه باشد. به هر حال تمسک به کلام رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به طور کلی از ائمه معصومین، تمسک به کبریات کلیه، این برای اقناع طرف است، اقناع زائد از اونچه که تعبد دارد نسبت به قول امام معصوم، و یا برای اینکه مقابل عامه باشد. خب اگر برای هر یک از این دو باشد، باید ظاهر المؤمنون و ظاهر این کبرای کلی شامل مورد و صغرا بشود، و الا اگر شامل نشود که نه اقناعی درش هست و نه جوابی. و به عبارت این اخرى، امام معصوم یه قاعده کلی است، حالا در سراسر فقه، امام معصوم سلام الله علیه وقتی برای اثبات یک حکم صغروی به یک کبرای کلی از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تمسک می کند، این برای یکی از دو امر غالباً، بلکه دائماً، یا برای این است که طرف رو قناعتش رو زیادتر کند اگر شیعه باشد، یا برای اینه که این جواب در مقابل عامه هم مفید باشد، یا اگر طرف عامه است، یا برای مفید بودن در مقابل عامه است، یا برای اقناع زائد طرف سائله، یا برای هر دو رو میخواد عنایت کنه. و الا سائل که از امام مطلبی میفرسد، امام رو معصوم میداند، همون اول که یه مطلبی را فرمود چه میکند؟ قبول میکند. یه احتیاجی نمیگه پیغمبر اینو فرموده است، چون او میداند امام هر چه میگوید از پیغمبر میگوید و پیغمبر هم از وحی میگوید، دیگه احتیاجی نداره دونه به دونه بگد که قال رسول الله. مگه میشه شبیه بارابتون عرض کردم، برای اینکه قاعده کلی تو ذهنتون بمونه مثال میزنم، شبیه اون قضیه‌ای که یه آقایی بود از مال یه فرسخی محل ما به نام آقای میرجهانی، خدا رحمتش کنه، از منبریای خیلی برازنده اصفهان بود، آدم ملایی هم بود، این رفت خراسان و تو کتابخانه آستان قدس و چند سال اونجا مون، میرجهان بودند. بعد اونجا یه شجره نامه‌ای برای خودشون درست کرد که ما میرجهانن، میرجهان برادر میرعماد، میرعماد و میرجهان هر دو سید بودن، فرزندان نمیدونم امامزاده اسماعیلی در قم است و سیادت خودش ثابت کرد. بعد آمد اینجا، تابستانی بود، ما محل بودیم، آقای بروجردی قدس سره شریف اینجا عمامه مشکی سرش گذاشت، بعد از آنی که سالیان دراز بود عاشق ممدسن میرجهانی بود، شد اسد ممدسن میرجهانی، و قوم خیشاش ممه شدن سید، یکیشون محل ما بود، خانومی بود، یه زنی بود، زن محترمه ای بود، و شوخی میکرد، میگفت که ما حالا نه کسی سهم سادات بمون میدهد، نه کسی زکات، اما زکات نمیدن، میگن که اینا سیدن، شاید سید باشن، اما سهم سادات نمیدن، میگن شاید اینا شیخ باشن. به هر حال یه مصیبتی شده بود برای بعضیا، خب بعدم کم کم جا افتاد دیگه، حالا ایناش کار نداره. بعد یه رساله نوشته بود، من بعد صابستان که آمدم قوم رسالش رو گرفتم مطالعه کنم، یه رساله نوشته بود. تو اون رساله همون کار آقای بروجردی و یه مقدار دلیلای خودشو نوشته بود، بعد وارد شده بود، کی سید شد، کی سید شد، دونه دونه همه اینایی که سید شده بودن نوشته بود. یعنی پدر سید شد، پسر کوچیکش مشتقی سید شد، پسر بزرگترش حسن سید شد، همینجور. با اینکه خب وقتی پدر سید شد معلومه بچه ها هم چی سیدن دیگه، حالا یکی یکی دونه دونه نمیخواد. حالا جالبتر، یه جاش یه حاشیه داشت، حاشیه کوچولو. اینه وقتی که رساله رو تمام کرده بود، برای اون خانواده یه بچه به دنیا اومده بود، اومد تو اون حاشیهش نوشته بود بچه‌م که در فلان روز به دنیا اومد اسمشو گذاشتن چی، اونم سید شد. خب دیگه این لزومی نداشت. حالا اینی که ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین تمسک میکنن به قول رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، این نه برای اینه که طرف مطلب را قبول کنه. خب طرف امام رو معصوم میدونه، مطلب رو چه کرده؟ قبول کرده. و نه برای اینه که بگن ما هر جا میگیم از رسول الله، خب طرف قبول داره اینا هر جا میگن از رسول الله، دیگه دونه دونه نمیخواد بگه از رسول الله، بلکه برای اقناع طرف و یا دلیل در مقابل عامه و یا هر دو، برای یکی از اونها هست. خب وقتی برای اقناع و یا حجت علل عامه باشد، باید تمسک حضرت به یک مفهوم عرفی و ظاهر عرفی باشه تا درست بشود، و الا اگر ظاهر و عرفی نباشد و نظر خودش باشد که به درد نمیخورد، به درد اقناع نمیخورد که خب اول من قبول داشتم. باید تمسکش به یک کبرای کلی باشد که مفهوم عرفی و ظهورش در اینه. بنابراین وقتی حضرت تمسک میکنه برای وجوب وفاء مرد به این نظرش، وقتی حضرت تمسک میکنه معلوم میشه ظهور و عرفی در این معنا دارد و از المؤمنون عند شروطهم چنین چیزی استفاده میشود. حالا اینو مفصل عرض کردم برای اینکه امام سلام الله علیه اینجا اشکال کرده است. من حالا اشکال امام رو بخونم. امام در این کتاب البیعش، جلد اول کتاب البیع صفحه 339 میفرماد و اما الرواد، درباره این که میخواد بگه لفظ شرط در الزامهای ابتدایی استعمال نشده، میفرماد و اما الروایتان الواردتان فی ابواب المهور علا فرض دلالت هما فلا تثبتو بهما اللغه، بر فرض اینکه اینا دلالت کنن لغت ثابت نمی شود، لکن ربما یمکن اثبات و اجراء حکم الشروط فی الابتدائیت بهما ولو للالحاق حکمن. میگه مفهوم لغوی درست نمی کنه، ظاهر عرفی درست نمی کند، اما میتونه دلیل بر الحاق حکمی باشد، نظیر التواف بالبیت صلاتون. حالا ففی روایت منصور بزرج عن العبد الصالح، همون روایت رو که خوندم تا آخر روایت رو نقل میکنه، بعد میفرماد، بعد از نقل روایت میفرماد والجواب عنها مضافا الى ان الظاهر منها کون عقد الزواج مبنیا علی الشرط. این اولا ظاهر اینه که عقد ازدواج مبنی بر این شرط بوده، یعنی فاراد ان یراجعها فابت علیه الا ان یجعل، این نظر به شرط کرده تو متن عقد که بیا چیکار کن، بیا بگو که لله علیه که دیگه زن دیگه نگیرم، اما فی زمنهی سریحن او به نحو یعد فی زمنهی عرفن، یا به نحو سری یا به نحو عرفی، کما اذا کان اجراء العقد بعد المقاوله مبنیا علی، چون شرط ممکنه شرط ذکری باشد، ممکنه شرط بنایی باشد، برزان که صحبت کردن عقد رو مبنیا بر او آورده، ولا مزایقت فی کون نحو هذه الشروط مشمولا للادله و صادقا علیه الشرط. بله شرط ضمن عقد رو ما ابایی نداریم که ادله شروط شاملش بشود. گیر امام سر شرط ابتداییه. مضافاً ان الاله الحکمی انما یتم لو سلمت الروایه عن الاشکال. الاغ حکمی وقتیه که روایت از اشکال حالی باشد. شما اگر بخواید این را دلیل بر الحاق حکمی بگیرید، باید این روایت چه باشد؟ حجت باشد، معارضی نداشته باشد. سلم عن الاشکال و هو معارضتها بما دل على بطلان هذا النحو من الشروط. اون معارضش اونایی است که دلالت میکنه بر بطلان این نحو از شروط. و لهذا حملت على التقیه او الاستحباب و محل الکلام فیها فی باب شروط. محل کلام در باب شروط. یکی دو سه تا شبه به فرمایش ایشون هست. یک شبه همونی که ظاهر شده از بیان بنده، ایشون میفرماد که اینا لغت باش ثابت نمیشود. چطور لغت ثابت نمیشود؟ ظهور عرفی ثابت میشود. معلوم میشد ظهور عرفی شرط اعم است از شرط ابتدایی به مثل حلف و نذر و از شرط ضمنی. اینی که بگیم نه، این فقط برای الحاق حکمیه، این نمی سازد با استدلال امام. الحاق حکمی اگر حضرت میخواد بگه بله این ملحق است حکمن، برای اینکه پیغمبر ملحق کرده حکمن، این از این روایت الحاق حکمی در نمیاد. که اونی که میتونه اقناع کند یا اونی که میتوند جوابی علیه عام مباشد، تمسک به مفهوم عرفیه. ولا الحاق حکمی، خود حضرت که داره میگه، میفرمود بله این شرط ضمنی هم مثل شرط ابتدایی هم از شرط الابتدایی شرطون ضمنی اتواهو بالبیت صلاتون. خب تعبد هم اقتضا میکنه حرفش چیکار کنیم؟ قبول کنیم. نیازی نبود به تمسک، تمسک به کلام رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. اگر کسی غیر سیدنا الاستاد گفته بود، میگفتیم کلهوه و کل باطل است، احتیاجی نبود به این حرفا. میفرمود از شرط الابتداییه شرطون ضمنی مثل اتواف و بالبیت صلاتون. دیگه چی کار داشت به این کبرای کلی رسول الله تمسک کند؟ این یه شبهه که از اون چی که بنده عرض کردم که تمسک یا برای اقناع است یا برای حجت علی العام، من نمیسازه با الحاق حکم. الحاق حکم احتیاج به تمسک ندارد، خودش میفرمود. و اونا قبول ندارن این الحاق را. اون که قبول نداره حرف حضرت را، اینا قبول چی نداره، میگه نه الحاق حکمی از این در نمیاد. شما میگید ملحق کرده، من قبول ندارم. اون که میخواد زیاد قانع بشه، زیاد قانع نمیشه، چون همون حرف اوله دیگه، اوله میگفتی من قبول میکردم. این یه شبهه به فرمایششون که از بیانات ما معلوم شد. شبهه دومی که در فرمایش ایشون هست اینه که میفرماد اگر قبول کنیم که این روایت میخواد الحاق حکمی رو بگد، این معارض است به ما دل علی بطلان هذا الشرط و لذا هم شده بر تقیه یا بر استحباب و محل الکلام فیها باب و شروط. اشکالی که از اینه که نه، اصلا این روایت معارض ندارد، این روایت اصلا معارض ندارد، کما یظهر از همون مکانی که امام از اونجا نقل میکنه عمل بر تقیه و استحباب را. یظهر با مراجعه به اون جایی که امام از اونجا حمله بر تقیه و استحباب و نقل میکنه، با مراجعه به اونجا معلوم میشه اصلا معارضی ندارد این روایت. و اونجا عبارت است از تهذیب. تهذیب که محل این جمع ها است که در پاورقی اشاره به اونجا شده، در تهذیب آمده این روایت رو نقل کرده. بعد از آنی که این روایت چیا نقل میکنه منصور بزرج را، شیخ قدس سره، شیخ طائفه، میفرماد و لیس بین هذه الروایه و بین الاول تضاد، بین این روایت و بین روایت اول تضادی نیست. بله روایت اول ظاهرا اون روایت زراره است. بله ظاهرا همون. حالا ببینم اینجا که روایت اول نداره باب دیگه. بله، روایت اول هم روایت زراره است که میگد یا روایات دیگه. بله، روایت زراره. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام این نظریسن کان تحت و ابنت و حمران فجعل لها ان لا يتزوج عليها ابدا، قرارداد گذاشته که در حیاتش با او تزویج نکند و نه بعد از مرگش. مرده گفته نه وقتی تو هستی زن میارم سرت، نه بعد از مرگت زن میگیرم. الا ان جعلت له ان لا تتزوج بعده، اونم گفته خب تو هم اگر دنیا رفتی من دیگه شوهر نمی کنم. فجعل عليهما من الحج والعمرة والهدي والنذور وكل مال يملكونه في المساكين وكل مملوك لهم حر ان لم يفي كل واحد منهم لصاحبه. و اگه هر کدوم تقلف کردیم، هر چی عبد داریم آزاد باشه، هر چی مال داریم مال مساکین باشد. ثم انه اتى ابو عبد الله عليه السلام و ذکر ذلك فقال ذکر ذلك الله فقال ان لابی ها حمران حقا، حمران سر ما حق داره، ولی لا يحملنا ذلك الا ان لا نقول لك الحق، درسته به ضرر بابا دختره تموم میشد، اما بابا دخترم به ما حق داره، اما در این حال این سبب نمیشود. اینا چیزاییست که خیلی آدم تو روایات اهل بیت روش باید عنایت کنه. سبب نمیشود ما واقعیت رو نگیم. اذهب فتزوج و تسر فان ذلك ليس بشيء و ليس عليك شيء ولا عليها و ليس ذلك الذي صنعتما بشيء. دلتون خوش بوده دل و قلوه میدادید، اما این دل و قلوه ها قانونی نی. تو میگفتی من شوهر نمی کنم زن نمی گیرم، اونم گفته من شوهر نمی کنم. معلومه مسوفا هم نمی کنن، کیه حالا بعد همه اموالشو بخواد بده؟ یا کدوم زنی حالا بعد شوهر نکنه؟ حالا مرده ممکنه زن نگیره، اون کدوم زن هست که بعد از شوهرش دیگه نره شوهر کند، مخصوصا یه زن جوانی باشد و یه مرد پولداری هم بیاد سراغش. ولیس ذالک الذی صنعتما بشه، اصلا این چیزی نبوده، درسته من چی؟ یه حرفی زدی که خیلی هم عمل و ضمانت عملی نداره. فتسرا و ولد له بعد ذلك اولادا، رفت و یه کنیزی رو گرفت و بعدم اولاد دیگری پیدا کرد. حالا شیخ طائفه میفرماد و لیس بین هذه الروایه و بین اول یعنی روایت زراره تضادون. چرا لیس؟ لان هذه الروایه محموله على ضرب من الاستحباب، این روایت محمول است بر ضربی از استحباب. لأن من صفته ما تزمنه الخبر، لأن من صفته ما تزمنه الخبر يستحب له أن يفي بما بذل له لسانه. حالا بعد که رفت گرفت دیگه حالا اون اموال را بدهد. فلا يخالف ذلك، اون چی که زبانش بذل کرده وفا کند و مخالفت نکنه. و لم یکن ذلک واجبا علی حاضر روایت، زنی دیگه نگیرد ولو واجب هم نیست، زبانش گفته به زبانش عمل کنه. و ما تزمنت انه جعل لله علیه ذلک، و ما تزمنت یعنی و ما تزمنت این روایت یعنی همین روایت منصور، و ما تزمنت انه جعل لله علیه ذلک و هازا نظرون وجب علیه الوفاء به. در روایت منصور نظر لله علیه گفته است که این کار رو نکند. و ما تقدم فی روایت الاولا انهما جعلا علی انفسهما، اونا خودشون اینجوری گفتن که ما این کار رو میکنیم. و لم یقل لله فلم یک ذلک نذرا یجب الوفاء به و کان مخیرا فی ذلک فافترق الحدیثان. و لا ینافی ذلک الحدیث الذی قدمنا قد قدمناه عن حماده اخت ابی عبیده حزا من ان ابا عبد الله علیه السلام افسد الشرط من یقول عند النکاح انی لا اتزوج علیک المرأه. چرا این با اون معارض نی؟ لأن تلك الروایت تزمن انه قال لها ذلک و کان ذلک مهرا لها، مهرش رو قرار داده در اون روایت که مهریش این معنا باشد. روایت حمال بعد اینجا پیدا کنید، من وقتتون رو نگیرم، تو همین روایت ها هست که این کار رو کرده است. اون مهرش قرار داده واز، حالا یجوز نمیشه که مهر زن را قرار بدن که دیگه زنی برش نگیرد. الا ترا انه قال فی الخبر و رضیت و رضیت و رضیت یعنی المرأه ان ذلک مهرها و رضیت زنی که این مهرش باشه، و الخبر الذی قدمنا یعنی خبر منصور تزمن اذا جعله نذرا لله لا على انه يكون ذلك مهرا للمرأه فكان يجب عليه الوفاء به. پس نه روایت قضیه حماد اخت ابی عبیده باش معارضه، نه اون روایت زراره باش معارضه. و متى حلف كل واحد من الزوجين ان لا يتزوج على صاحبه لا على جهت الناس، قسم های عادی، اموال در راه خدا نفقه باشد، حلف به صدقه ما یملک، حلف به طلاق ما یملک. و اذا حلف و متى حلف كل واحد من الزوجين ان لا يتزوج على صاحبه لا على جهت الناس لم يجب عليه الوفاء به و كان مخيرا. اون روایت رو نقل میکنه، روا علی ابن حسن ابن فضال عن ایوب بن نو عن صفوان ابن یحیی عن منصور ابن حازم عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألت عن امرأة حلفت لزوجها بالعتاق والهدی. حلف به عتاق چیه؟ حلف به عتاق اینه، میگه اگه این کار کردم همه عبیدم آزاد. حلف به عتاق و طلاق و صدقه ما یملک، اگه گفتید کجا متعرض شده؟ شیخ در رسائل در اونجا راجع به حدیث رفع که این حدیث رفع مستکره را هم بر می دارد، اون وقت اون روایت را از امام یازدهم ظاهرا نقل می کنه که طلاق به صدع حلف به طلاق و عتاق درش است. این هد این هو مات لا تتزوج و بعد او ابدا ثم بدا له ان يتزوج قال تبيع مملوكها اینی اقاف علیه السلطان و لیس علیها فی الحق شیون. من میترسم حکومت بفهمه، اونم که دیگه قبول دارد حلف به طلاق درست، حکومت های بنی العباس این حرف بیاد ازت بگیره، هرچی بگی بابا بر حسب مذهب خودم درست نبوده، میگه بگیر کافر باهاییست بر حسب مذهب درست نبوده چیه، بگیرید برید اموال بیت المال مسلمینه. اینی اقاف علیه السلطان و لیس علیها فی الحق شیئون فان شاءت ان تهدی هدیا فعلت. حالا دلش خودی چیز هدیه بدهد هدیه بدهد. خب پس اینی که امام فرمود معارضتا به ما دل علی بطلان از شروط و لحاظا حملت علی التقیه و الاستحباب، ما عرض می کنیم در همون جایی که حمل بر تقیه و استحباب آمده که عبارت باشه از تهذیب، در اونجا به صراحه میگد معارضه ای ندارد، برای اینکه این روایت مربوط به نذر، اون روایات دیگه مربوط به نذر نیست، یا مربوط به حلف به طلاق و عتاقه، یا مربوط به مهریه است، یا مربوط به یه قرارداد بین خودشون. همونجا شیخ این را فرموده. ولقد اجاد در این جهت و محل الکلام فیا باب الشروط. باب شروط پاورقی داره جزء پنجم صفحه 260. در اونجا البته من از اونجا نگرفتم، من اول خودم گرفتم پیدا کردم بعد رفتم اونجا ببینم اونجا امام چی میگه. در اونجا سیدنا الاستاد تقریبا همین حرفا رو زده است که نه این روایت معارض ندارد. پس دو تا شبهه به این فرمایش امام هست، یکی اینکه اصلا این فرمایش رو ما نمیفهمیم، نادرسته، نمیخونه با اون چه در تهذیب آمده، یعنی مکان حمله بر تقیه و استحباب، این با اون نمیخونه اولا. ثانیاً منافات است بین این و بین اونی که ایشون در باب و شروط فرموده، در باب و شروط جزء پنجم صفحه 260 و ما بعدا، اونجا همین حرفا رو امام دارد که نه این روایت معارضی نداره. بنابراین استدلال به المؤمنون عند شروط همی که شیخ فرموده درسته، بله یک شبهه میموند و اون شبههی که در بین کلامشون فرموده که معلوم نیست آیا ایشون فرماد ظاهر این است که شرط ان لا یتزوج علیها این شرط ضمن العقد بوده از باب این که عقد مبنیاً بر او واقع شده، شرط ضمن العقد بود، چون برای ظاهر این است. حالا ما اگه قبول نکنیم ظاهر هم این است، لااقل از این که احتمال دارد شرط در روایت منصور بزرج شرط در ضمن عقد باشد، همقدر که احتمال دادیم دیگه نمیتونیم تمسک کنیم به المؤمنون عند شروطهم، برای این که یعنی به این حدیث منصور، برای این که شرط هم شرط ابتدایی رو بگیرد و هم شرط زمینی رو بگیرد. بنابراین این وجوه ثلاثه ای رو که امام را دارد، اشکال دوم و الا اشکال اول امام و اشکال سوم امام وارد نیست. فردا کلام امام.